بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله القول في أحكام اليد در ابواب مختلف از فقه فقها به مناسبت راجع به احکام ید صحبت کردن، احکامی که مترتب بر ید هست. یکی از اون ابواب کتاب القضاء هست که در کتاب القضاء به مناسبت بعض احکامی که مربوط به ید هست صحبت شد. مثلا فرض فرمایید یک کسی میاد ادعا میکند رو مالی که این مال تحت ید زید است، میگه این مالی که دست شماست ملک من است. خب اینجا او ذوالیده، صاحب یده، ید بر این مال داره، این مدعی حساب میشه. همونقدر که این ید بر اون مال داره، اونو ترتیب آثار ملکیت برش میدیم، میگیم اینی که ادعا میکند مال منه باید اثبات بکند و الا اون طرف ید براش کافیست. ید علامت ملکیت هست و او که ید داره نباید اثبات کند مال منه، همون ید براش کافیست. لذا میگیم اونی که مدعی است باید اثبات کنه، اگر دلیلی برای اثبات نداشت اون طرف قسم میخوره، منکر حساب میشه. یه وقت است ادعا میکند مالی را که در تحت تصرف دو نفر یا بیشتر، یه خانه است چند نفر تو این خانه نشستن، ذوالید هستن، یک کسی ادعا میکند این خانه مجموعاً ملک منه، باز اینم مورد بحث. یه وقت هست که عرض کنم که تنازع میشه بین دو نفری که صاحب ید هستند، دو نفر تو خانه نشستن، این میگه خانه ملک من است همش، اون یکم میگه ملک منه، هر دو هم ید دارن. اینجا این بحث میاد که در صورت تنازع بگیم مالک کدومند، کی مدعی است کی منکر، اینا بحث میشه. یعنی عرض کنم که یا مورد تعارض، یک کسی الان ید داره، عرض کنم که با ید سابق تعارض میکند، دیگری ید داشت، حالا یک کسی دیگه ید داره، این تعارض بین ید قبل و بعد، اینا مباحث که حالا بعد میرسیم. بالاخره یک احکامی مترتب بر ید هست در باب قضا، در کتاب القضا به مناسبت ذکر میشه. عرض کنم که در ابواب مختلف هست، یکیش اینجاست. بعضی از متأخرین اینها در مقام بر اومدند و تمام احکامی که مترتب بر ید هست اینا رو از ابواب مختلف فقه جمع کردند تحت عنوان قاعدت الید، همه رو یک جا بحث کردند، قاعدت الید، که اون وقت کد در کتاب قواعد الفقهیه، کتاب به عنوان قواعد الفقهیه عرض کنم که تألیف میکنن، یکی از اون قواعدم قاعده ید است. این احکامی که در ابواب مختلف هر بابی به مناسبت ذکر شده اینا رو جمع میکنن یه جا بحث میکنن تحت عنوان قاعده ید. عرض کنم که یه قاعده دیگه هم داریم، قاعده علالیت، قاعده تولیت و قاعده علالیت. قاعده علالیت اون در باب زمان هست، علالیت ما اخذت، علل ید یعنی به عهده ید است. ید یعنی صاحب ید، اون که تصرف. علل ید یعنی علل متصرف، ما اخذت به عهدش هست حتی تعدی. اونو میگیم قاعده علل ید که مربوط به زمانه. ولی اینجا که مربوط به اماره ملکیه است، اینو میگیم قاعده ید. ترجمه فرمودید. حالا مرحوم امام در اینجا یه قدری بیش از اون مقداری که مثل مرحوم صاحب جواهر و در بعضی کتب فقهیه فقط اون فروعی که مربوط به باب قضا هست اونو ذکر میکنه. امام یه خورده از این فراتر گرفتن، نه قاعده ید رو اینجا عنوان کردن که همه احکامی که مترتبه بر یده، و نه یه فروع خشکی که اختصاص به این باب دارد. این تقریبا جمع بین هر دو شده. لذا ما هم در اینجا عرض کنم که طبعا به مرحوم امام و در متن عنوانمون که تحریر امام هست، به مقداری که نیاز هست برای توضیح این فروع و مبنای این فروع یه مقدار توضیح و توسعه بیشتری انشاءالله میدیم. ولی بحث ما قاعده ید نیست، که در قاعده ید خب مفصلتر عنوان میشه. در مسئله یک امام فرمان کل ما کان تحت استیلاء شخص و فی یده، کل ما کان تحت استیلاء شخص و فی یده به نحو من الانها فهو محکوم به ملکیت و انه له. این همون قاعده ید استی. کل ما کان تحت استیلاء شخص، هر چیزی که انسانی استیلا بر او دارد و در ید اوست، در تحت تصرف و استیلا و سلطه اوست، به نحو من الانها، یا خریده یا صلح بشده یا رفته مثلا احیا کرده زمینی را، از باب حیازت چیزی رو در آورده، هرچه به نحو من الانها در دست اوست و تحت سلطه اوست، فهو محکوم به ملکیته. میگیم این مالک اوست و انه له، این مال اوست. یه تعمیمی هم میدن که حالا بعد باید توضیح بدیم. سوا اون کان من الاعیان، چنین که اون چیزی که تحت یدش هست عینیست از اعیان، اول منافع، یا اینکه مثلا خانه‌ای در تصرفشه و خودش میگه مال من نیست، اجاره کردم، این منفعت این خانه تحت ید اوست. این حالا بحثه که آیا سلطه و عرض کنم که ید بر منافع هم صدق میکنه، با اینکه منفعت چیز موجودی نیست، عرض کنم که آن به آن تسرم پیدا میکند، یه آن حادثه یه آن عرض کنم که از بین میره. آیا منفعت استیفا که چیز خارجی نیست میشه بگیم سلطه بر او دارد، ید بر او داره؟ امام قبول کردن سوا اون کان من الاعیان اول منافع او غیرها، یا از حقوق باشد اصلا، نه این است نه منفعت هست، یا غیر اینها. عرض کنم که این محکوم است به این که ملک اوست. حالا این عرض کنم که عبارت مرحوم امام در اینجا از چند جهت ابتداءن باید صحبت کنیم. یکی عرض کنم که مدرک قاعده چیه؟ به چه دلیل ما اعتبار قائلیم برای قاعده ید؟ برای ید اعتبار قائلیم. این دلیل اماریتش که میگیم اماره ملک است چیست؟ پس یک بحث در جهت بله مستند قاعده، مدرک قاعده، دلیل اعتبار قاعده، در این بحث میشه. این امر اول. خب استدلال شده است برای اعتباریت به اموری. اول اجماع، دلیل اعتبار ید، دلیل اماریت ید، دلیل ملکیت ید که علامت ملکیت است، اجماع هست، اتفاق کل من الفقها، اختصاص به مسلمین هم نداره بلکه عامه هم این رو قائلن که اتفاق دارن همه به این که ید اماره است برای ملکیت. این اجماع و اتفاق ثابت است بلا شبهه، منتها این رو بخوام دلیل بگیریم مستقل فیه اشکال، که بگیم دلیل مستقلیست برای مطلب، برای اینکه من المحتمل مدرک مجمعین همون ادله است که بعد میگیم. پس اجماع میشه اجماع مدرکی، ما باید به مدرک اجماع مراجعه کنیم، چون احتمال دارد یه اجماع تعبدی نیست که ما قبول بکنیم بگیم کشف از قول معصوم میکند، نه، اجماعی است که اتفاق کل هست، مدرک هم داره، روایات هم هست، دلیل دیگه هم هست، من المحتمل مجمعین به استناد همین ادله گفته باشن این رو، نه اینکه یه دلیلی داشته باشن به دست ما نرسیده. بنابراین پس اجماع کشف تعبدی از قول معصوم نداره، لذا یک دلیل مستقل نیست، مدرکش رو باید مراجعه کنیم، مدرکش همون ادله است که بعد میگی. پس دلیل اول که آوردن اجماع هست، ولی این اجماع دلیل مستقل نیست بلکه این اجماع مدرکی است، باید به مدرک مراجعه کنیم. خب دوم امری که بهش استدلال شده بناء عقلاست، که میگن عقلا به ما هم عقلا، عرض کنم که در جمیع ازمان و در جمیع اعصار و امکنه و امثار همه جا اتفق، عرض کنم که عقلا بما هم عقلا در جمیع اعصار و ازمان، در جمیع عرض کنم که امثار و امکنه و از جمیع ملل، اختصاص به مسلمان و غیر مسلمان هم ندارد، در هر زمان در هر مکان و از هر ملت و آیینی بناشون برین. شکی نیست که مراجعه میکنن تو بازار افرادی که جنسی میفروشن و میخرن، نمیرن تحقیق بکنن که آیا این مالک هست یا نه، آیا دزدیده اومده میفروشه، آیا غصب کرده اومده میفروشه. حتی حالا روایاتی داره میخونیم اون وقتا عبد و عمه میخریدن لعله حرم، در این حال اعتنا نمیکردن، همین که یک کسی ذلیده اومده این عبد رو میفروشه میخرید، هم متاع هم عرض کنم که یعنی انسان عبد و عمه و امثالین خرید و فروش میکردن و همیشه هم این بنا رو داشتن، الان هم هست. پس بناء عقلا تا برسد به زمان شارع، اگر بناء عقلا نیاز به عرض کنم که تأیید هم داشته باشد که بگیم امضا بشه بناء عقلا، امضا هم بوده، حتی خود شارع مقدس، خود پیغمبر ائمه علیهم السلام روششون همین بود، این کار رو میکردن. پس پیغمبر هم به ما هو عاقلون، نه به ما هو متشرعون و مبدعون لشریعه، به ما خوب عاقلون روشش این بود، ائمه هم همینجور بود، در مرعا و منظرشون این قضایا واقع میشد، یک کس میرد جنس میخره میاره، ترتیب آثار ملکیت بهش میدادن. پس این بناء عقلا همیشه در همه زمانها در همه مکانها از جمیع ملل بر این بود است که اعتبار قائل بودن برای ید، و این ید رو اماره ملکیت می گرفتن، ترتیب آثار ملک می دادن به اون کسی که چیزی در دستش. این قلت لعل این که اینها اطمینان پیدا می کردن، نه از باب این که ید اماره است، وقتی می دن یک کسی جنسی میخواد بفروشه مطمئن می شدن مالشه، ازش می خریدن. پس اطمینان حجت بود نه ید اماره باشد، از باب اطمینان. این عرض کنم که مدفوع از این دعوا، این احتمام جواب دارد. جوابش این است که همچیزی ثابت نیست که در ممکنه گاهی اطمینان پیدا می کردن، اما این که نوع معاملاتی که واقع میشه، ما نوع اعتباری که عقلا قائلن برای ید پیداست از باب اطمینان نیست. درست اطمینان غالبا حاصل است، اما نه به علت اطمینان که بگیم چون مطمئنن میرن میخرن، چون مطمئنن مالک است. کثیرن انسان میره یک ناشناس رویند جنسی دستش ازش میخواد، هیچ اطمینانی هم و کسی هم نگفته چرا اطمینان، چطور شما اطمینان کردی، چرا با اینکه اطمینان نداشتی خریدی، هیچ وقت این حرفا نیست. پس از باب اطمینان هم نیست، بلکه خود ید رو اماره ملکیت میدانستن، معامله ملکیت میکردن با اون صاحب ید، و اگر احتمال خلاف هم میدادن این احتمال خلاف رو القا میکردن، ترتیب اثر به احتمال خلاف نمیدادن، اصلا شک نمیکردن، معمولا میرفتن معامله ملکیت میکردن و معامله میکردن. اینجور نیست که عرض کنم که احتمال خلاف رو ترتیب اثر بشه. بنابراین پس این استدلال دوم برای اعتبار ید و مدرک ید که بناء عقلاست. علاوه بر بناء عقلا میتونیم تمسک به سیره متشرعه هم بکنیم. بناء عقلا گفتیم به ما هم عقلا، از هر ملتی مسلمان یا کافر، بگیم اصلا سیره متشرعه هم بر این بوده. الان هم متدینین مؤمنین اونایی که خیلی مقیدن به امور شرعی، بلند میشه میره تو بازار جنس رو میخره و ترتیب اثر ملکیت هم برش میده، و همین این سیره متشرعه بوده، از علما گرفته از متدینین گرفته این کار رو میکردن، حتی زمان ائمه بوده، در مرعا منظرشون هم بوده. پس یه وقت بناء عقلا به ما هم عقلا بهش تمسک میکنه، یه وقت سیره و روش مسلمین متشرعه، اونایی که متدینن جهات شرعی و معتقدن بهش و رعایت میکنن، اونام بناشون همینه. و این سیره عرض کنم که استمرار دارد تا زمان ائمه، و خود ائمه روششون همین بوده. اگر خلاف این بود روششون باید بگن، اگر در اسلام در عرض کنم که روال شرع یک راه دیگری برای اطمینان و برای اینجور کارها بود، باید بگم اگر اینا قبول نداشتن بنا عقلا را و این سیره را، باید رد بکنن، به مردم تذکر بدن، اونایی که سوال میکنن هی متوجه میشن که امام قبول ندارد این روش رو، هی سوال بکنن آقا چه شد، هیچ سوالی هم نیست. نه ائمه تذکر دادن که خلاف است، نه اینا رفتن سوال بکنن که آقا نظر شما چیه، چه جوری هست. پس معلوم میشه این سیره هم مستمر تا زمان ائمه است و تنفیذ شده، امضا شده. اگر ما به صرف این هم قبول نکنیم، حالا میرسیم روایاتی داریم که نه تنها این سیره رد نشده، بلکه با اون روایات میتونیم بگیم امضا کردن. پس اینم یکی اجماع، یکی بناء عقلا، و در ضمن میتونیم به سیره متشرع هم که مستمر است الی زمان ائمه به این هم تمسک بکنیم. اطمینان آور هم نه برا خاطر اطمینان عمل میکردن، ترتیب اثر میدادن. پیداست خیلی جاها با اینکه اطمینان نداشتن، اصلا موردی نیست، شناختی نیست. وقتی یک کسی قالب، قالب بلکه به عکسه، قالب شما که میری تو بازار جنس خرید همه اینا رو میشناسید، آدم های متدینی هند و سندو یادشون دلیل مالکیت. خیلی خوب، بنابراین ما بیش از این نیاز نداریم که یادشون اماره مالکیت. اطمینان به این که این مالک است، ببینید اطمینان به این که این مالک است، باید بدونیم این رفته از کجا خریده، یه حالت سابقه اینجوری براش پیدا بکنید تا اطمینان پیدا کنید. اما نه، شما همینقدر و پس بگید غلبه، غلبه هست، ما همین غلبه رو قبول داریم. یعنی ببینید ملاک اطمینان نیست که بگیم اگر یه جا اطمینان نیست دیگه اماریت نداره. اگر ملاک اطمینان باشه، ببینید اگر ملاک اطمینان باشه باید بگیم هر جا اطمینان هست. بله شما بفرمود اکثر هم اطمینان هست، اما اگر یه جا اطمینان ندارید نباید بخرید. در حالت که اینجور نیست، در حالتی که اینجور نیست و عقلا همین عرض کنم که ید رو، استیلا رو اماره ملکیت میگیرن تا خلافش ثابت بشه. بله اگر خلافش ثابت شد دیگه ترتیب اثر نمیده، اما تا مادامی که خلافش محرز نیست ترتیب اثر میدن و القا میکنن احتمال خلافه، نه از باب این که اطمینان دارن. همین خود ید رو کاشف از ملکیت. خب غیر از این دو جهت، اجماع و بناء عقلا و سیره، روایاتی اینجا باز داریم که تمسک شده برای قاعده ید. یکی از روایات قبلا خوندیم، عرض کنم که به مناسبت روایت حفص ابن قیاس بود، روایت حفص ابن قیاس که این روایت دو از باب 25 از ابواب کیفیت الحکم در همین وسائل. روایت اینه: ان ابی عبدالله علیه السلام، مشایخ ثلاث روایت رو نقل میکنن، قال له رجل، حفص ابن قیاس میگه حضور امام صادق بودم، یک کسی از امام این سوال رو کرد، قال له رجل اذا رأیت شیئا فی یدی رجل یجوز لی ان اشهد انه له، اذا رأیت شیئا فی یدی رجل، میبینم چیزی دست کسی است، یه ماشینی که کسی توش سوار روش توش نشسته، یجوز لی ان اشهد انه له، به صرف همین که میبینم در ید اوست، تسلط بر او داره، میتونم شهادت بدم که این مال اوست. اگر یه جایی از ما شاهد خواستن، شهادت خواستن، یک کسی اومده ادعا کرده رو اون ماشین، این آقا میگه واو مال خودمه، من میتونم برم شهادت بدم که مال اوست، به استناد این که دیدم سوارش میشه، دیدم کلیدش دست اونه، اختیارش دست اونه. اذا رأیت شیئا فی یدی رجل یجوز لی ان اشهد انه له، قال نعم، امام فرمود بله میتونی شهادت بدی. اینجا بحث عرض کنم که شهادته، میخواد بگه میتونم شهادت بدم یا نه، کاری به اماره ملکیت نداره. شهادت میتونم بدم؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام بله. قال نعم. قال الرجل، اون یقدر شبهه داشت، گفت که اشهد انه فی یده، اونی که دیدم این است که در دست اوست، در اختیار اوست، همینو شهادت بدم، شهادت بدم که انه فی یده، ولا اشهد انه له، نه که شهادت بدم ملک اوست. توجه فرمایید، همونقدر که دیدم رو بگم، چرا ملکیت رو نگم؟ فلعله لغیره، چه میدونم شاید مال غیر باشد، پس احتمال خلاف میدم. پس اشهد انه فی یده، اونی که برا من روشنه و دیدم این است که در دست اوست، همین مقدار شهادت بدم. ولا اشهد انه له فلعله لغیره، چون احتمال خلاف دارد. فقال ابو عبدالله علیه السلام ایحل الشراء من، فرمود آیا، مثال براش آورده، آیا میتونی ازش بخری؟ حلال است که بخری ازش همین ماشین رو که میل در دست اوست و میگی شهادت نمیتونم بدم که ملک اوست، همینقدر شهادت میدم که در دست اوست. ایحل الشراء من؟ قال نعم. گفت چرا؟ میتونم برم ازش بخرم، حلال است ازش بخرم. فقال ابو عبدالله، امام فرمودن فلعله لغیره، خب همون شبهه که اون داشت، تو میری میخری، خب شاید مال غیر باشد در دست اوست، چجور حلاله بخری اما حلال نیست که شهادت بدی؟ فمن عین جاز لک ان تشتری، چه جور شد که جایزه بخری؟ چون گفت حلال بخرم. فمن عین جاز لک ان تشتری و یسیر و ملکن له، وقتی هم خریدی میگی مالکم. ثم تقول بعد الملک هو لی، ادعا میکنی که مال من شد. و تحلف علی، حتی قسمم میخوری که این مال مال منه. این جایز فمن عین جاز اینجور بخری و مالک بشی، قسمم بخوری که مال منه. ولا یجوز ان تنسبه الى اون شخص، بگی این مال اوست، ازش جایز بخری و مالک بشی، خب اگه مالک نبود که تو هم مالک نمیشی. چه جور جایز است بخری و مالک بشی و ادعا کنی ملک من است، قسمم برش بخوری اما نتونی نسبت بده به او بگی او مالک است؟ ولا یجوز ان تنسبه این مال رو نسبت بدی الا من سار ملکه من قبله الیک، به کسی که ملک او از قبل او به تو رسید. اگر اون مالک نبود احتمال میدادی مال غیر باشد، دست اوست، مال غیر از دست او، پس تو هم مالک نیستی. چطور شد تو مالک میشی و اما نمیتونی نسبت بدی به او بگو او مالک است؟ وقت بعد یه استدلال بالایی کرد امام. ثم قال، قال ابو عبدالله علیه السلام لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق، اگر این جایز نباشد. چی جایز نباشد؟ یعنی این که میبینیم چیزی در دست کسی است بگیم ملک اوست. اگر این جایز نباشد که آثار ملکیت بار کنیم بر چیزی که در دست مردمه، در تحت استیلا و سلطه اونهاست، اگر این را جایز نباشد لم یقم للمسلمین سوء. تجربه این یک روایت تمسک شده بهش برای اعتبار ید، شهادت هم جایز. از نظر سند روایت عرض کنم که گفته شده است که ضعیف است به اعتبار قاسم ابن محمد. قاسم ابن محمد تو این روایت در سند هست و ذکره النجاشی انه لیس بالمرضی، گفتن مرضی نیست، موثق نیست، توثیق نشد. خب از نظر سند ضعفی درش هست، اما از نظر عمل اصحاب که نوعاً فقها هم نقل کردن و هم عمل کردن، مورد استشهاد قرار گرفته در ابواب مختلف. این روایت به مناسبت‌های متعدد در ابواب مختلف روش بحث میشه، استناد میشه و علما بهش تمسک کردن. پس اگر ضعفی هم باشه منجبر است به عمل اصحاب. عرض کردیم مشایخ سراس در تهذیب، در کافی، در من لا یحضر نقل شده و اعتبارم براش قائل. پس ضعف سند منجبر است به عمل اصحاب، اعتبار داره از نظر سند. از نظر دلالت که خب خیلی روشنه، ولو سوال ابتدا از این است که شهادت میدونم میتونم بدم یا نه، سوال وجهه سوال رو شهادته. اما جوابی که امام دادن، مخصوصا ذیلی که آوردن، خیلی روشنه برای این است که ترتیب آثار ملک داده میشد به چیزی که در دست کسی است. حضرت هست تعجب کردن به او، به این که میگه شهادت میدم که در دست اوست، لعله لغیره. تعجب کردن، فرمود آیا میتونی ازش بخری؟ حلال بخری؟ گفت بله. حضرت فرمود خب چطور؟ حلال بخری، وقتی خریدی میگه مالک شدم، ادعا میکنی مالک شدی، اگه اون مالک نبود که تو هم مالک نمیشدی. پس ادعا میکنی مالک شدم، حتی قسمم میخوری که من مالکم، اما اون وقت احتمال میدی مالک غیر، یعنی این احتمال ترتیب اثر بهش داده نمیشه، احتمال خلاف ملغاست. پس ید اماره ملکیت هست، احتمال خلافشم ترتیب اثری بهش داده نمیشه. و حتی اگر اینجور نبود و این عرض کنم که نسبت رو نمیتونستیم بدیم که بگیم این مال مال اوست، لم یقم للمسلمین سوء. پس دلالتش خیلی واضح و روشن است، از نظر سند معتبر، از نظر دلالت تام. این حالا بحثی است که این ان علمن ان حسن معلوم نیست، اما ان علمن باید باشه. علم از راه حس شاید خیلی چیز نداره، دلیل نداره، اما باید ان علمن باشد. شهادت ان علم، وقتی کسی علم پیدا کرد، ولو از راه غیر حس، یعنی غیر دیدن. در اون حدیث فرمود بله علا مثل هازا، اشاره کردن به خورشید، علا مثل هازا اشهد اوده، اگر اینجور برات روشنه، علا مثل هازا یعنی باید برات روشن باشد. حالا یا این است که دیدی شنیدی، یا اینکه از راه دیگری علم پیدا کردی. مثل خیلی وقت ما میگیم مثل روز برای من روشنه، اما نه اینکه دیدم یا چشیدم یا شنیدم. میگه مثل روز برای من روشنه، از همون روایت گرفته شد. مثل خورشید برای من روشنه. این علم براش حاصل بشه از هر طریقی کافی است، میتونه شهادت بده. عرض کنم که خب این روایت تمام. روایت دوم تمسک شده اینجا، روایت یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام فمرأتن، روایت هم گفتیم که در باب 25 حدیث دو از باب 25 بود، اون روایت که حفص ابن قیاس. این روایت عرض کنم که یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام فمرأه تموت و قبل الرجل، زنی پیش از شوهرش میمیره، او رجلون قبل المرأه، یا اینکه مردی قبل از زن میمیره. فمرأتن تموت و قبل الرجل او رجلون قبل المرأه. این پیداست که سوالش از اشیایی بوده که تو این خونه هست، حالا که یکشون مرد چجور ما بفهمیم این متاع مال کدومه؟ قال، امام در جواب فرمود، ما کان من متاع النساء فهو للمرأة و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما. یه متاعی هست مال زن هاست، زنانه است، لباس است، کفش است، وسایل زینت است، یه چیزی که زنانه است، فهو للمرأة. و ما کان من متاع الرجال و النساء، تو خانه ایستایی هست که هر دو مشترکن، یه سماور، خب هر دو آتیش میکنن، روشن میکنن، چای درست میکنن، وسایل پخت و پز هست، امثال اینا، فرش، رخت خوابه که متاع الرجال و النساء هست، فهو بینهما، این بین هر دو حساب میشه. و من یه قاعده کلی فرمون، و من استولا علا شیء من فهو له. هر چیزی را که هر کس که استیلا پیدا کرد، علا شیء من، یعنی از همون متاع بیت، هر کس استیلا بر چیزی دارد فهو له. این روایت در باب 8 از ابواب میراث الازواج، در کتاب الارث از وسائل، عرض کنم که باب 8 از ابواب کتاب الارث ابواب مختلفی داره، میراث ابوین هست، میراث عرض کنم که اخوه و فرزندان و میراث ازواج. در باب میراث ازواج روایت 3 از باب 8. عرض کنم که خب از نظر سند این روایت باز گفته شده که عرض کنم که اعتباری ندارد، ولی خب موثق است، از باب وثاقت قبول دارن و هیچ کس شبهه‌ای در موثق بودن روایت ندارد. از نظر سند موثق است، از نظر دلالت به فرمود فمرأت تموت و قبل الرجل، این چه صورت، یا مرد قبل از زن میمیره. امام فرمود ما کان من متاع النساء فهو للمرأه، اون متاعی که پیداست مال زنه، یا حالا آثار تصرف توش هست که پیداست این لباسها پوشیده شده، و هیچ وقت مرد نمیاد این لباسهای زن رو بپوشه، کفشای او رو پاش بکنه یا وسایل زینت او رو بردارد ازش استفاده کنه. پس ما کانه من متاع النساء که نشون دارد که این زنانه است. این تقریبا متاع النساء یه اماره‌ای میشد برای این که تحت ید او بوده، تحت ید او بودن اماره است برای این که ملک اوست. پس اگر ما بخوایم الان تقسیم بکنیم این اموال را، این لباس ها را میذاریم برای ورثه اون زن، میگیم مال اونه، یه اماره بر اماره اینجا داریم. متاع النساء بودن اماره است بر این که تحت ید او بوده، اون میپوشیده، این آثار تصرف مال اونه، تحت ید او بودن اماره است که او مالک است. توجه فرمایید، پس اگر بخوایم تقسیم بکنیم این متاعی که زنانه است و متاعی است که آثار زن تصرف درش هست برای زن، میگیم ملک اوست. و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما، اینو میگیم هر دو مالکن، چون آثار مسلم از این رخت خواب استفاده شده، از این فرض بفرمایید که ظروف استفاده شده، از این وسائل پخت و پز و چای و اینا دو استفاده شده، قاعدتا هم هر دو استفاده میکردن، تحت ید هر دوست. پس علامت ملکیت هر دو مالکن، علامت این است که ملک هر دو باشن. این بین زن و مرد تقسیم میشه دیگه. سومی که لباسهای مخصوص مرد، متاعی که مخصوص مرده دیگه نگفته، چون واضح است وقتی فرمود متاع نساء لنساء، خود معنوشی میشه که اونی که متاع رجل هم هست مال رجل دیگه، اونو توضیح ندادم. قسم سوم رو نفرمود. ما کان من متاع نساء مختص زن فهو للمرأه، اونی هم که مشترک است فهو بینهما. خب ممکنه یه چیزی هم باشد که نمیدونیم آثار تصرفی درش نیست، یه چیزایی مشترک هم نیست، توجه فرمودیم اینا رو چیکار بکنیم؟ لذا به نحو کلی مثلا فرض بفرمایید یه چیز زنانه ای هست اما تو یک کمدی که مخصوص مرده، کلیدش هم دست اونه، تو اون پیدا شده است، اما یک وسایل زینتی است مال زنه. اینجور نیست که علامت تصرف یا علامت چیزی درش باشد. فرمود من استولا علی شیء، اگر تو لباسایتون کمدی که لباسای مرد هست دو تا پارچه زنانم هست، خب اون تحت اصطلاح مرده، نمیتونه بگیم این پارچه زنانه که تو کمد او پیدا شده مال زن هست. من استولا علی شیء من، هر کس استیلا دارد بر چیزی از متاع و تحت تصرف اوست فهو له. عرض کنم که خب تقریب استدلال به این روایت از هم صدر روایت هم ذیل. صدر روایت فرمود ما کان من متاع النساء، علامت این که زنانه است، تصرف زن درش هست، فهو للمرأه، که این گفتیم دو تا اماریت با هم داره، چون زنانه است علامت تصرف درشه، اماره این است که تحت ید مرعه بوده، تحت ید مرعه بودن علامت این است که مالکش مرعه است، اونی که هر دو استیلا دارن مالکش هر دو هستن. این به نحو عرض کنم که اختصاص متاعی که مال زنه، متاعی که مشترک، گفتیم متاعی هم که مختص به مرده اونم همینجور استفاده میشد که فهو للرجل. به نحو کلی هم من استولا علی شیء من، هر کس استیلا دارد و سلطه دارد بر چیزی از اون متاع بید، یعنی در چیزهای خصوصی او پیدا شده. یه فرض فرمود که پارچه مردانه، پیرن مرد یا کت و شلوار تو اون کمد مختص زن پیدا شده، توجه فرموده، بازم میگیم این مال زنه چون در اختصاص او استیلا برش دارن. پس زیرم دلیل بر این است که به نحو کلی من استولا علی شیء، هر کس استیلا، استیلا همون یده، ید مراد از ید همون استیلا و سلطه داشتن و تحت تصرف بودن، هر کس استیلا بر مالی دارن از متاع فقوله. اینم عرض کنم که استدلال به این روایت، هم به صدرش میشه استدلال کرد هم به ذیل روایت. این دو روایت که گفتیم از نظر سند هم موثق است. روایت سوم روایت عبدالرحمن ابن حجاج، روایتش مفصله، اینو انشاءالله فردا بخونیم. و صلی الله علیه و سلم.